أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر مسجدی را وقف کنند در یک قریه، در یک ده، اون قریه خراب بشود، ملاحظه می کنید کنار جاده ها بعضی روستاها خراب شده، هیچ سکنه ای نیست، دیوارها، آثار باغات کلن مونده. مثلا یه مسجدی کنجا وقف بوده که آیا این مسجد بعد از خرابی ده از وقفیت میفته؟ یعنی آن واقف دید که ده خراب شد، هیچ کس نمونده، آن مسجد ملک خودش میشود که ببرد اونجا کاه یونجه بریزد و نگه دارد، انباری کنه، حبوبات بریزه، یا مثلا فرض بفرمایید که اونجا را یه مدت مسکونی خودش، یا نه، میفرماید وقف، اگر مسجد وقف شد، شرایط جمع شد، به خراب شدن قریه باطل نمی شود وقف. چرا؟ به جهت این که دیگه این از ملک فک شده، دوباره داخل در ملک واقف نمی شود. ثانیاً ممکنه آن قریه باز آباد شود. ثالثاً ممکنه آبیرین بیان اون مسجد، از اون مسجد استفاده کنن، نماز بخونن. اما نسبت داده شده به بعضی از علمای عامه و سنی، اینا میگن که با خراب شدن ده مسجد که دیگه مورد استفاده قرار نمیگیره، مسجدی که مورد استفاده قرار نمیگیره، این وقت باطل شد، برمیگرده ملک واقف میشود. اینها دلیل اقامه کرده ان گفتن مثل کفن دیگه، یک مرده، کفن او را از مال وراث باید ورداشت، کفن از اصل مال ورداشته میشه، ورداشتن یک کفن قیمتی خوب بردن، تا رسیدن دیدن که سیل این جنازه را برده، سوخته، افتاده تو دریا، اون کفن چیکار میکنن؟ کفن برمیگرده ملک ورثه میشود دیگه. بعضی از علمای عامه گفتن که مسجد هم وقتی که مورد استفاده قرار نگرفت، خب این مثل همون کفن میت، وقتی میت استفاده نمی کنه، این کفن ملک وراث می شود، ملک ورثه می شود، چنین گفتن. نقشه شهرداری هم بیاد، اون زمین دیگه در نمی گردد ملک واقف بشه، بلکه اون زمین هم همین طوری که شهرداری نقشهشو پیاده میکنه، بعضی حتی میگن که اون زمین هم باز حکم مسجد را دارد. انسان عمدن اگر مثلا کفشاش نجس شده باشد، عمدن اضطرار نباشد، عسر و حرج نباشه، راهش را کج کنه، از اونجا راهش نیندازه. حتی این چنین فتوا هم دادن، تازگی ندارد که سابق هم همینطور که این شهرسازی ها و این زندگی مدرنی که پیش می آمد، خیلی از مساجد را کردن خیابان، پیاده رو و اینها، که وقتی که کسانی که می دونن اینجا مسجد بوده، حتی بعد از این خیابان شده هست، باز هم رعایت کنن. اما بعضی از فقهای ما میگن که نه دیگه، حالا دیگه مسجد نیست، و اگر مسئولیتی هم دارد به عهده آن مخرب خراب کننده است، اما دیگه حکم مسجد را ندارد. اما احتیاط بر این است که من خودم هم تشخیصم بر این است که ولو اینکه خراب شده، پیاده رو هم شده، خیابان هم شده، باید احتیاط کرد، جنوب اونجا انسان نباید وایسته، عبور بکنه اما وانسته. اونا که میدونن، نمیدونن که اونا تکلیف ندارن. منی که میدانم دیروز اینجا مسجد بود، امروز اینو کردن خیابان، زمین آن را من امروزم نمیتونم تنجیز کنم. زمین مسجد مسجده، هوای مسجد مسجده، تا عرش تا گود بکنن مسجد است. انشاءالله در بعضی موارد خواهیم خوند که جاش اینجا نیست. پس مسجد را هم اگر قریه خراب شد، بعضی از علمای عامه به این دلیل گفتن که دیگه اون مسجد برمیگرده ملک واقف میشود، وقفیت باطل شد. ولی ما میگیم که این قیاس است و این کجا اون کجا. در مسجد واقف فک ملک کرد، یعنی از ملکش بیرون کرد. دوباره نمیتونیم بگیم که برمیگردد به ملک واقف. یه مطلبی هم اینجا داریم که اگر چنانچه وقف بکنه بر فقرا یا بر علویین، بر طلاب، آن مربوط می شود به اون فقرایی که در شهر واقف هست. یه اهل قم وقف کرد، فقرای قم، نه دیگه فقرای تهران. سادات قم، نه سادات تهران. آیا اونایی که وقف کرد حاضرین هستن بهره میبرن یا حتی غایبین هم بهره میبرن؟ میگه نه، اونهایی که حضور داره اونها استفاده میکنن از وقفه. برای غایبین دیگه سهمی جدا نمیکنیم. آیا اون فقرای حاضرین در بلد همه یکسانن یا اینکه همه یکسان نیستن، به یه قسمت از اونها میدیم به مابقی نمیدیم؟ اینجا میفرماید نه، به همه لازم نیست داده شود. یه احتمال است که چرا به همه باید داده شود. همینطور که زکات للفقراء والمساکین لازم نیست به همه فقرا داده بشود. بعضی میگن اینم همینطور، وقفم همینطور. اما بعضی هم میگن نه، وقف مثل مصرف زکات نیست. وقتی وقف کرد به فقرای این شهر، همه این فقرا در او سهیم هستن، اونا که حاضر هستن، اونا که حضور دارن. بعضی هم میگن که وقف کرد به فقرا مربوط به فقرای بلد خود اون موقوفه است، نه واقف. مثلا موقوفه در تهرانه، واقف در قمه. در تهران وقف کرد به فقرا، فقرای بلد آن عین که اونجا هست به آن فقرا میرسد، نه فقرای بلد خود واقف. علی خلاف این که متعرض خواهیم شد. حالا بذاریم وقف و انشاءالله این مقدار تمام بکنیم، میرسیم به عطیه. عطیه هم جز است، تابع همون باب وقف است، مستقل نیست. حالا خارجش بعدم براتون توضیح خواهم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الرابعه، مسئله چهارم. خیلی خوب. بله، یعنی یه خود بالاتر برم بی سویه ها. اونجا که اذا وقف الا اولاده اشترک اولاد البنین والبنات بی سویه، وقتی که وقف کرد بر اولاد، اولاد بنات کلن مساوی شریک هستن. لأن ذالک مختزل اطلاق والاصل عدم التفاضل. مقتضای اطلاق این است که این که وقف کرده به اولاد، دختر، پسر، نوه دختری، نوه پسری، همه یک سهم مساوی ببرن. نداره، نه اینجا نداره. بله بله این چه نداره؟ مثل ارث نیست. در ارث لذکر مثل حظ الانثیین هست، دخترها نصف، پسرها دو برابر. اما وقتی وقف کرد به اولاد سادات، اولاد سادات زن باشد مرد باشد، یه همه یک سهم مساوی، مگر الا ان یفضل بالتصریح، مگر اینکه یکی را فضل اضافه قائل شود به تصریح کردن، او به قوله علی کتاب الله و نحوه، یا بگد که من وقف کردم طبق قرآن، طبق قرآن تقسیم کنن. چنین شد که قرآن هم دارد که لذکر مثل حزل اون سیه. ولو قال علی من انتسب الیه لم یدخل اولاد البنات. این خیلی جالبه. اگر وقف کرد، گفت من وقف کردم به منصوبین خودم، علی من انتسب الیه، آنان که نسبتشون به من میرسد، اینجا چه؟ اینجا لم یدخل اولاد البنات، نوه های دختری دیگه داخل نیست، اونها من انتسب الیه به اونها صدق نمی کنه. الا اشهر القولین، اشهر قولین بر این است، اما مشهور بر این است که چرا اونها منصوبین انسان هستن. عملا به دلالت لغه، عمل کرده ام به دلالت لغت و العرف و الاستعمال، گفتن نه عرفن نه لغتن نه استعمالن به نوه های دختری من انتسبه الیه گفته نمی شود. ولایت هم ملاحظه می کنید که انسان ولایتش به نوه های پسری دارد، اما به نوه دختری ولایت ندارد. دو فامیل جمع شده بودن راجع به انتخاب اسم بر نوه، فامیل پدر فامیل دختر، فامیل دختر خودشون را که خوب این بچه دختر ماست، اسم با ماست، فامیل پدر نه، این نوه، نوه ماست، بچه پسر ما هست، انتخاب اسم با ماست، ولایت با کدومه؟ بنابراین که اسم هر کد، یعنی اولویت انتخاب اسم با فامیل پدر یا با فامیل مادر، کدوم مقدمه؟ پدر مقدمه دیگه، من انتسبه حتی صدق نمی کنه. الا ای حال، الرابعه، مسئله چهارم، اذا وقف مسجدن، یک مسجدی را وقف کرد، لم ینفک وقفه به خراب القریه، وقفیت به خراب شدن ده از بین نمی رود، باطل نمی شود. للزوم الوقف، دو سه تا دلیل اقامه می کند. اولا وقف از صیغه های لازمه، عقد نیست، ایقا هست، مسجد از قبیل ایقاع وقف مسجد، و خودش هم ایقاع لازمه، لازم یعنی هیچ وقت به هم نمیخوره. و عدم صلاحیت الخراب لزواله، خراب شدن ده صلاحیت زوال وقف را ندارد، ضمیر زوالهی هم بزنی به وقف. لجواز عودها، ضمیر عودها را هم به قریه بزنید. جواز اینجا به معنی احتمال، یعنی لاحتمال عود قریه، او انتفاع المارتی به، یعنی او لانتفاع الماره، ماره یعنی آنان که اونجا مرور میکنن، عابر هستن، عابر از آن مسجد استفاده میکنن، ضمیر بهی را هم بزنید به آن وقف یا مسجد. و کذا لو خرب المسجد، همینطور اگر مسجدیت هم در و دیوار و همه ریخ پایین، ریخ پایین ها ازم که فقط زمین خالی موند، آیا وقف بودن از بین ده باطل شد؟ میگه بازم نه، آن واقف اصلی نمیتونه بیا بگه که حالا مسجد که خراب شده زمینش مال منه، من وقف کرده بودم، نه، وقف کردی از ملکیت تو خارج شد. اما خلافا لبعض العامه، این فتوا برخلاف بعضی از سنی ها، قیاسا الا عود الکفن الى الورثه، خارجش گفتن. اینا قیاس کردن گفتن چطور کفن را بردن میت و کفن کنن میت و سیل برد، چطور این کفن برمیگرده ملک ورثه میشود؟ مسجدم همینطور. این دل یأس من المیت، وقت از میت مایوس شدن کفن برمیگرده ملک وارثه. ها بی جامع استغناء المسجد عن المسلم، یعنی وجه جمع چیه؟ یعنی وجه جمع بین مسجد و کفن چیه؟ اینه جامع بین این دو، اینه که مسجد هم غنی شد از نمازگزاران. ای کاش اینجا می‌فهمیدی به استغناء المسلین عن المسجد. حالا این مجاز است تقریبا، مسجد غنی شد از نمازگزاران، نه نمازگزاران بی احتیاط شدن به مسجد چون دیگه دون قریه نیستن. کاستغناء المیت عن الکفن، چطور میت از کفن مستغنی شد، کفن ملک ورثه می شود، مسجد هم دیگه نمازخون ندارد، ملک واقف می شود. اما والفرق واضح، فرق بین مسجد و کفن روشنه. لأن الکفن ملک الوارث و این وجب بذله فی التکوین، کفن ملکه، از ملک بیرون نرفته، متواجب است که ببرن میت و تکوین کنن. اما بخلاف المسجد لخروجه بالوقف انا وجه فک الملک، آن خارج شد از ملک واقف به طوری که علا وجه فک الملک، مثل اینکه ملکیت را باز کرد، که تحریر، مثل آزاد کردن رقبه، تحریر به معنی آزاد کردن، یعنی که تحریر رقبه. غیر از اینها ولی امکان الحاجت الی، ممکنه که احتیاج بر مسجد پیدا شود، ضمیر الی را به مسجد بزنید، به امارت القریه، به امارت القریه، به آباد شدن قریه، ممکنه باز بیان نوسازی کنن قریه، دوباره بازسازی بشود. اینم به فتح عین بخوانید، اماره معنای مستری دارد، امارت، امارت معنای اسم، اسم مستری را دارد، خانه را امارت میگویند، آباد کردن را امارت، امارت، عمران، عمران، آباد کردن معنای مستری داره. و صلات الماره، غیر از اون ماره مروری ها اونجا میتونن نماز بخونن به خلاف کفن، اما کفن مثل مسجد نیست. و اذا وقف علی الفقراء او العلویه، به فقراء و علویه اگر وقف کنه، این صرف الی من فی بلد الواقف منهم، منصرف است به آنان که در بلد واقف است از فقرا، ضمیر منهم به علویین و فقرا بزنید. و من، و من حذره، من موصول از هر دو، یعنی این حذره الا من حذره، منحصر است به آن فقرایی که حضور دارند در اون بلد، به معنا جواز الاقتصار علیهم، معناش این است که اکتفا می کند به اون حاضرین، من غیر ان یتتبع غیرهم، بدون اینکه دنبال کند غیر حاضرین را، ضمیر غیرهم بزنید به حاضرین، ممن یشمل یشمله الوصف، از آنانی که وصف فقر در اونها هست، یعنی لازم نیست دنبال هر فقیر برود، فلو تتبع جازه، اما اگر دنبال کرد و فقرای جای دیگرم به دست آورد جایزه. و کذا لا یجب انتظار من قاب منهم عند القسمه، واجب نیست موقعی که این موقوفه را تقسیم میکنه اون غایبین، فقرای غایب را هم منتظر بشود اونام برگردن. و هل یجب استیعاب من حذر، آیا واجب است استیعاب، یعنی همه را در نظر گرفتن، همه را در نظر گرفتن از اونایی که حاضر هستن همه را در نظر بگیره، یکی را هم جا نظرت اون فقرای حاضر؟ ظاهر العباره ذلک، ظاهر عبارت مصنف این است بله، چون اونجا دیدید که این صرفه الى من فی بلد الواقف، دیگه به همه. بناءً على ان الموقوف عليه يستحق على جهت الاشتراك، بنابر این که موقوف علیهم هم به طور شرکت ذی حقن، لا على وجه بیان المصرف، نه به طوری که به عنوان بیان مصرف باشد، چنانچه در زکات، به من نگاه کنید، در زکات که میگه للفقراء والمساکین و ابن سبیل، اینا که ذکر میکنه اینا منباب بیان مصرفه، یعنی در این مصارف میشود زکات را داد، نه اینکه اینجا به عنوان بیان شرکا، یعنی همهشون شریکن، همه فقرا دونه دونه مش مش باید شریک باشن، نه، چطور اونجا بیان مصرفه اما در وقف مثل اونجا نیست، بیان مصرف نیست، در وقف که انه بیان می کند مستحقین را، یعنی به همه در وقف باید داده بشود، اما در زکات همه لازم نیست. اینه میخواد بگه ها، لا علاوه بیان المصرف، در وقف به طور بیان مصارف وقف ذکر نیست به خلاف زکات، اما در زکات فقط بیان شده مصرف را، یعنی آن مورد مصرف ذکر شده، نه اینکه همه شریکن. و فی روایت دلیل علی، در روایت هم دلیل است بر اشتراک، ضمیر علیه را بزنید به اشتراک. و یحتمل جواز الاختصار علی بعضهم، احتمال هم است که اکتفا بشود به بعضی از فقرا داده شود، نظرن الی کون الجهت المعینه مصرفن، نظر بر این که آن جهتی که تعیین شده مورد مصرف را بیان کرده. و علی القولین لا یجوز الاختصار علی اقل من ثلاثه، بنابر هر دو قول، بیان مصرف باشد یا بیان اشتراک باشد، کمتر از سه نفر را نمی شود داد، یعنی این موقوفه را کمتر از سه نفر نمی، چون فقرا جمع از اقل جمع هم سه، مراعاتن لسیغت الجمع، رعایت می شود سیغه جمع رو. نعم لا یجب تسویه بینهم، بله مساوی تقسیم کردن لازم نیست، خصوصا ما اختلافهم فی المزیه، مخصوصا اختلافشون در مزیه، مثلا یکی عالمه یکی سیده، خب اونو بیشتر می شود داد. به خلاف الوقف علی المنحصرین، اما اگر وقف بر منحصرین باشد چطور؟ مثلا وقف کرده به این ساداتی که در این محله هست، اینجا دیگه همه شریکن، فیجب تسویه بینهم، مساوی باید تقسیم بشه. ول استیعاب، و همه باید شه، استیعاب یعنی احاطه کند، همه باید شریک بشن. ولم ان الموجود فی نسخ الکتاب بلد الواقف، در اکثر نسخه ها بلد واقف موجوده، اما ولذی دلت علی الروایه، آنچه که روایت دلالت داره، و ذکره الاصحاب و منهم المصنف فی الدروس، اصحاب فقها گفتن مصنفم از اونها هست در دروس، اعتبار و بلد الوقف، معتبر دانستن بلد وقف را، یعنی آن شیئی که وقف شده آن هر شهر باشد فقرای آن شهر، موقوفه در تهران، واقف در قم، به فقرای تهران باید داد. چرا؟ به جهت اینکه از اونجا حمل کردن آوردن به بلد واقف این خودش یه هزینه لازم داره، پس بنابراین در دروس هم اینو تایید کرده است، لل واقف و هو اجود، نظر شهید ثانی هم این شد که فقرای بلد وقفه، سادات بلد وقفه، طلاب بلد وقفه، یعنی آن ملک هر کجا هست، فقرا، سادات، علویین اون بلد. الخامسه، پنجمی هم خارجش اینه، وقتی که یک خانه وقف است به نسل سادات علوی، موسوی، حسینی، یعنی نسلم به نسل این خانه وقف است بر اینها، این خانه را یا این باغ را که وقف است نسلم بعد نسل، نسل اول اجاره داد، مثلا تا 50 سال اجاره داده بودند، اما 40 سال شده بود که همه این نسل منقرض شد، اینا مردن، هیچ کس نموند و نوبت رسید به نسل بعدی. آیا اون 10 سال ما بقی اجاره جای خود باقیه یا نه؟ میخواد بگه نه، اجاره هم باطل شد دیگه، اجاره باطل شد. حتی این نسل اول اگر موقوفه را اجاره بده یک مدت طولانی تعیین بکند که عادتا اینها آن مقدار عمر نمی کنن، مثلا تا 200 سال اجاره دادن، نسبت به آن مقداری که عادتا عمر می کنن اجاره صحیحه، آن اضافه را از اول وقت باطله. حالا آن مقداری که صحیحه احیانا آن مقدار عمر نکردن، آیا اجاره را گرفتن یا نگرفتن؟ اگر اجاره را گرفته باشن، خودشون مردن، نسبت به مابقی که اجاره حق دیگران را گرفتن، هرچی گرفتن از مال اونها برداشته می شود، به این دومی ها داده می شود، در یابی دیوانت را. وقف مفعول است ها، اگر نسل اول، مراد بطن اول یا نسل اول، چون وقف شده نسلم بعد نسل، نسل اول اجاره داد وقف را، سمن قرزو، بعد منقرض شدن، مردن، تبین بطلان الاجارت فی المدت الباقیه، واضح روشن می شود که نسبت به مدت باقیه اجاره باطل شد، لانتقال الحق الى غیرهم، چون وقتی اینا منقرض شدن حق ندارن که اجاره بدن، مال غیر شد، و حقهم و این کان ثابتا عند الاجاره، نسل اول ولو اینکه حقشون ثابت موقع اجاره، الا انه مقید بحیاتهم لا مطلقا، ضمیر انه برمیگرده به حق، حق اونها مقید است به حیات نسل اول، لا مطلقا، مطلقا حق نداشتن. فکانت صحت و فی جمیع المده مراعاتن استحقاقهم لها، پس صحت رعایت می شود که مادامی که حق دارن در آن عین، حتی لو آجروها مدتن، اگر اجاره بدن یه مدت طولانی که یقتع فیها به عدم بقائهم الیها، یقین داریم که اینها تا 200 سال باقی نمیمونن، یعنی تا 200 سال اجاره دادن، یقین داریم که اینها 200 سال عمر نمی کنن، فزا عادتن، یه عادتن هم داره، عادتن 200 سال عمر نمی کنن، فزاید و باطل من الابتدا، اضافه از اون مدت عادی باطل است از اول، ولا یباه لهم اخذ قسطه من الاجره، مباح نیست به این بطن اول اخذ کردن قسط آن زاید، ضمیر قسطه را بزنید به اون زاید، یعنی قسط آن مدت زاید بر حقشون را حق ندارن بگیرن، و انما ابیح فی الممکن استصحابا للاستحقاق، ولی مباح است اخذ کنن اجاره را در آن مدتی که ممکن، عادتا ممکنه که تا 100 سال اجاره میتونن بگیرن، اون به دلیل استصحاب جایز است بگیرن، به حسب الامکان ولاصالت البقا، به این دلیلی که اصل انشاءالله زنده میمونن، اما ذهیس و تبتل فی بعض المده، وقتی که باطل شد در یه مقدار مدت، اگر اجره را اجاره را قبلا گرفتن فیرج المستأجر علی ورثه الآجر، مستأجر یعنی آن اجاره کننده اقساط 100 ساله را پرداخت کرده، وقتی اینا مردن 50 سال باقی مونده اقساط 50 سال را میاد از ورثه اینها پس میگیره، میگه بدید دیگه، حق نداشتن که اونها اجاره بدن و اجاره بگیرن. ورثه الآجر، آجر اینجا اسم فاعله، البته موجر به کار برده می شود، ولی خوب اینجا ایشون آجر را به کار برده، عیبم ندارد. به قسط المدت الباقیه، یعنی آن قسط مدت باقی را که داده بود از ورثه آن موجرهای بطن اول میگیره. این کان قد قبض الاجره، اگر اجرت را دریافت کرده باشه و خلف ترکتن، هم اجرت را بگیره و هم یه مالی هم باقی بگذارد، خلفه یعنی باقی بگذارد، ارث بگذارد یه مالی را، ترکه ای را. اما فلولم یخلف مالا، اجاره را گرفته خورده روشم آب خورده مرده هیچی هم نداره، اینجا چه؟ ها که اگر لم یخلف مالا لم یجب علی الوارث الوفاء من ماله، بر وارث واجب نیست از مال خودش ضمیر ماله را به وارث بزنید، ها نه خود آن موجب، از خود مال وارث واجب نیست. چنانچه پدر اگر بدهکار باشد مال داشته باشد از مال خودش بدهیاش میدن، پدر بدهکاره هیچ مالی هم ارث نذاشته، آیا بر وارث واجب از جیب خودش بده؟ نه خیر دیگه، اینم همینطور، اینم میخواد بگه ها علال وارث الوفاء من ماله، واجب نیست ورثه از مال خود وفا کنه. که غیرها من الدیون دیگه، مثل غیر آن اقساط از دینهای مورث. هازا ازا کان قد آجرها لمصلحته، این اونجاییست که بطن اول اجاره بدهد در مصلحت خودش. اولم یکون ناظرن، یعنی بر خیر خودش، یا ناظر نبوده متولی نبوده. اما فلو کان ناظرن، اگر متولی هم بوده، او آجرها لمصلحت البتون، یا اجاره بدهد در مصلحت نسلهای آینده، صلاح میداند که این خانه را تا 200 سال اجاره بده. لم تبطل الاجاره، چون روی مصلحت بوده با مرگ نسل اول اجاره باطل نیست. و کذا لو کان الموجره و ناظر فی الوقف، اگر موجر متولی در وقف باشد، یعنی متولی موقوفه اجاره میده، ای 100 سال پیش اجاره داد خودشم مرد نسلهای اولم مرد، این مستأجرها دستشون روی آن ملک باقیه، چون متولی اجاره داده ولو خود مرده، ولو نسل اول مرده مال نسل دوم شده است، اجاره دادن آن متولی با رعایت مصلحت بتون باطل نمی شود. معکونه غیر مستحق، با وجود اینکه آن غیر مستحق باشد، ضمیر کونی به ناظر در می گردد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. کتاب العطیه، کتاب ها را به هم میزنیم، یعنی وقت گذشته یا نه؟ نه عزیزانم، حالا وقت است. کتاب العطیه، کتاب عطیه هم دو تا درس، سه تا درس بیشتر نیست. خیلی خوب، عطیه چیه؟ هازا کتاب العطیه. عطیه آیا اسم ذات یا اسم معناست؟ اسم معنا یعنی معنای مصدری، اسم ذات میدونید که یعنی ذاتی که در خارج وجود دارد، اسم است به اون ذات. میفرمایند عطیه اسم ذات است، جمعش هم میاد عطایا، عطیه اسم است بیما یا لما یوتا الالغیز، چیزی را که شخصی به شخص دیگر میدهد اسم اونو میگن عطیه. یه اسم دیگرش هم نهله است، نهله، عطیه، هر دو اسم ذاتن. جمعش توضیح دادیم که عطایا می آید. اینجا کتاب العطیه که میگیم معنای اعم را دارد، یعنی آن شیئی که یکی به دیگری عطا می کنه. این چند قسم است. یکی جنبه صدقه را دارد، صدقه است. دومی هبه است، یعنی هبه هم از اقسام عطیه است. سومی رقبا، چهارمی عمرا. اینا حد آمد یک یک. پس عطیه، ما یعطا لشخص، ما اعطا شخص لشخص، این عطیه چند نوع است. قسم اول از صدقتو و هی عقدون. صدقه یک عقدی است که بین صدقه دهنده و صدقه گیرنده خونده می شود. این میگه تصدق تو، اونم میگه قبیل تو. گاهی هم صیغه هم خونده نشود، معاطاتیش هم قبوله. معاطات یه صدقه را میده، اونم دریافت میکنه. وقتی که داد آن هم گرفته، شرط دیگری هم داره یا نه؟ بلی، قصد قربت، قربتن الالله. داد گرفت، شرطش هم قربتن الالله به عمل آمد. یه دوره کتاب را من باب صدقه داد در یک محصل. تصدق تو، قبیل تو، قربتن الالله. بعدن یه مرتبه از این آقا بدش آمد، آمد در خون، تق تق، سلام علیکم، علیکم السلام. اون دوره کتاب را به شما تصدقا داده بوده. آقا برگرد، برگردون. میتونه بگه یا نه؟ میگه برو دنبال کاره. این صدقه از عقود لازمه است. باریکالله. چرا این جزء وقف، کتاب وقف ذکر می کنیم؟ چون این عطیه دو قسم آخر دارد، مثل رقبا، عمرا، اونها شبیه وقف هستند. به این تناسب اونها را هم آخر کتاب وقف ذکر می کند، منتها به طور مستقل دیگه. اینا از اقسام عطیه است. چرا تصدق و صدقه از عقود لازمه است؟ چون این مثل هبه معوضه است دیگه. در هبه معوضه چی تو لازمه؟ اینجا عوضش چیه؟ عوضش همون ثواب. وقتی این صدقه داد، عوضش را گرفت، خدا ثواب آن را بهش داد. عوضش را گرفت، دوباره نمیتونه بگه که من دیگه صدقه داده بودم، الان صدقه نمیخوام بدم. مثل هبه معوضه است. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا کتاب العطیه، این کتاب عطیه است. خب از شما میپرسم، آیا عطیه اسم معناست یا اسم ذات است؟ اسم ذات است. و اون ذاتی که عطیه اسم او، آن چیه؟ ای شیء اون اعطا شخصون لشخص آخر، به اون شیء عطیه میگویم. و هی ایل عطیه به اعتبار الجنس اربعتون، از نظر جنس چهار قسمه. الاول و از صدقه، تصدق دادن. و هی عقدون، صدقه عقد است. یفتقر و الی ایجاب و قبول، ایجاب و قبول داره. بله، اونام همینطور. این قصد قربت میکنه، وقتی بردن اخذ کردن دیگه تمام شد، نمیتونه بره بگه که من 2000 تومان انداختم دیگه نمیخوام. خب اطلاق العقد على نفس العطیه لا یخلو من تساهلین. آقا اسم عطیه را گفتیم عقدون، آن عطیه عقد است. بس چه باعث میگفت؟ باید بگه که عطیه مدلول عقده، یعنی عقد دال عطیه مدلوله، چنانچه بی ایران میگن که بی عقدون، اجاره عقدون، در همه اونها تسامح هست، یعنی مجازن میگیم. علاقه چیه؟ علاقه سبب و مسببیت، یعنی عقدی که باعث سبب بی میشود، عقدی که سبب تصدق میشود، عقدی است که سبب اجاره میشود، پس مسامحه است. اسم اینا را عقد گفتن مسامحه است. این میگه ها، اطلاق العقد على نفس العطیه لا یخلو من تساهل، خالی است. مسامحه مساهله نیست، یعنی خالی از مجاز نیست. بل فی اطلاقه على جمیع مفهومات المشهوره، بلکه در اطلاق عقد در همه مفهوماتی که مشهوره، من البی و الاجاره میگن عقد بی، عقد اجاره، به اجاره میگن عقدون، این مجازه، بلکه سببو، هل عقدو سببو. و غیره ما، غیر اینها را که میگن عقد، این مجازنه. و انما هو دالون علیها، ضمیر هو به عقد بزنید، آن عقد دال است، ضمیر علیه را به مفهومات بزنید، دال است، سبب است در اون مفاهیم. و یعتبر فی ایجاب صدقه و قبولها ما یعتبر فی غیرها، در ایجاب و قبول صدقه آنچه که در غیر آن معتبر است، من العقود لازمه، از عقود لازمه، هرچی معتبره اینجا هم آن معتبر.